ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درود شنونده گرامی، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه اولین روز شهریور 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو هم با شما در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، به ویژه آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران، تحولات افغانستان و ادامه جلسات رأی اعتماد به کابینه ابراهیم رئیسی. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. وکیل خانواده افکاری از تایید حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری را نیز رد کرده است. وکیل خانواده افکاری با انتقاد از این اقدام دیوان عالی کشور، رأی دادگاه درباره وحید افکاری را شامل مجموعی از دروغ‌ها و تناقضات خوانده است. سعید افکاری، برادر وحید افکاری، نیز در پیامی توییتری از عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد کرده و صدور حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی دانسته است. برادران افکاری شامل وحید، حبیب و نوید افکاری پس از بازداشت در جریان اعتراضات مرداد 3 سال قبل در شیراز به محاربه و قتل یک کارمند امنیتی متهم شدند. در حالی که برادران افکاری این اتهامات را رد کردند، نوید افکاری اعدام شد و دو برادر دیگر نیز از آن زمان در زندان به سر می‌برند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی محدوده فعالیت خود در اطراف فرودگاه کابل را در راستای تلاش برای تسریع تخلیه شهروندان آمریکایی، افغان‌های آسیب‌پذیر و شهروندان متحدان آمریکا گسترش دادند. جو بایدن با اشاره به اینکه با طالبان درباره امنیت اطراف فرودگاه کابل مذاکره شده و آنها همکاری کرده‌اند، گفت نیروهای طالبان تاکنون هیچ اقدامی علیه آمریکا در کابل انجام نداده و به وعده های خود عمل کردند. با این همه وضعیت همچنان خطرناک است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، تعداد افرادی که از جولای گذشته از افغانستان تخلیه شده اند به 33,000 نفر رسیده و تنها در 36 ساعت 11,000 نفر از فرودگاه کابل تخلیه شده اند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی میگوید همه اتباع افغانستانی که به سمت مرزهای ایران آمده بودند به شهرهای خود بازگشتند. به گفته مهدی محمودی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، بازگشت اتباع افغانستانی با بهتر شدن وضعیت و ثبات شرایط در افغانستان رخ داده است. مهدی محمودی همچنین خبر داده که تنها تعداد کمی همچنان در نقطه صفر مرزی هستند که به گفته او این افراد نیز با توجه به بهتر شدن شرایط در افغانستان به شهرهای خود باز می‌گردند. پیش از این وزارت کشور ایران اعلام کرده بود که هیچ یک از اتباع افغان اجازه ورود به ایران را ندارند. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید با مرگ 300 تن از کادر درمان، آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است. محمد رضا ظفرقندی به خبرگزاری ایسنا گفت که در ایران 140,000 پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از میان آنها تنها در سال گذشته 3,000 پزشک درخواست مهاجرت داشتند. ظفرقندی همچنین از پرداخت نشدن کامل حقوق کادر درمان خبر داد و گفت آنچه در شرایط کرونا برای کادر درمان مهم است این است که حمایت کافی اقتصادی، اجتماعی و واکسیناسیون خود و خانواده آنها صورت گیرد و وعده و شعار کافی نیست. و خبر آخر این که محمد رضا حکیمی، الهیاتدان و نویسنده، روز یکشنبه در سن 86 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران از ابتلای آقای حکیمی به ویروس کرونا در هفته‌های اخیر به رغم دریافت 2 دوز واکسن نوشتند که باعث ضعف جسمانی او شده بود. آقای حکیمی متولد فروردین 1314 در مشهد بود و در نوجوانی وارد حوزه علمی خراسان شد و مدت 20 سال در این حوزه به تحصیل پرداخت.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی.
ایران هر روز رکورد تازه‌ای در آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت می‌کند. به آخرین خبرها در این زمینه می‌پردازیم. از آخرین تحولات افغانستان خبر می‌گیریم که حاکی از افزایش خشونت طالبان علیه زنان و فعالان مدنی و سیاسی است. و ماجرای هک شدن دوربین‌های زندان اوین و انتشار تصاویر بدرفتاری با زندانیان رو هم بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. همگیری ویروس جهشیافته دلتا همچنان در ایران اوج می‌گیرد و آمار جانباختگان صعودی است. همزمان حرف‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید واکسن و تولید داخلی هم ادامه دارد. همکارم کیانوش فرید با ما همراه است از طریق تلفن که آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، چه خبر تازه‌ای داریم؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب ایران هفته هاست واقعا بیش از 2 ماهه که درگیر موج پنجم کرونا است. در هفته های اخیر مدام رکورد های تازه داشتیم از آمار کرونا در ایران و آمار جان باختگان، کسانی که مبتلا شدن و کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. و در این میان بسیاری از مقامات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو و امکانات درمانی و نیروی انسانی هشدار دادن. همزمان با این شرایط پس از 1-2 روز کاهش خیلی کم آمار در چند روز گذشته، برخی از مقامات بهداشتی از وضعیت ثبات حتی صحبت کردند، اما به یک بار دوباره تعداد قربانی‌ها بالا رفت. بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت تعدادشون بالا رفت و همین اینها دوباره یک رکورد تازه به حساب اومد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، الان در هفته آخر مرداد در مقایسه با حتی هفته قبل‌ترش آمار جانباختگان 12.5% و شمار موارد بستریش 5% افزایش پیدا کرده. گرگا هیچ کدوم اینها دور از ذهن نیست، همان چیزیست که در واقع کادر درمانی و حتی خود برخی از مقامات هشدارش رو داده بودند که با توجه به برگزاری بدون محدودیت های مراسم عزاداری، مراسم عاشورا تا سوا در نقاط مختلف کشور، حتی با توجه به جابجایی جمعیت، با توجه به تعطیلی ها، این پیامدها خیلی دور از ذهن نیست. محمد رضا ظفرقندی رو امروز ما داریم، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، که مفصل مصاحبه کرده. در بخشی از صحبتاش میگه نحوه مدیریت کرونا باعث این آمارهاست. ما شرایط خوبی رو نداریم الان. آمار رسمی روزانه در حالی حدود 600 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن. خیلی از این بیماران بدون عکس تست در واقع جان خودشون رو از دست میدن که اصلا در آمار به حساب نمیاد و گواهی فوت براشون به خاطر کرونا صادر نمیشه و به همین دلیل میگه آمار رسمی با آمار بهشت زهرا متفاوته. البته آقای ظفرقندی اولین کسی نیست که این حرف رو میزنه. علیرضا زاری قبلا گفته که ما به سازمان بهداشت جهانی حتی در واقع پنهانکاری کردن و نگفتن آمار دقیق رو. ایرج حلیچی معاون کل وزارت بهداشت چندین بار گفته که آمار واقعی بیش از اینه. منابع مستقلم که بارها و بارها از همون ابتدا گفتن که وزارت بهداشت آنچه را که داره روزانه اعلام میکنه در واقع جای تعویضه و باید اون رو 3-4 برابرش کرد. آقای ظفرقندی اشاره امروز میکنه به مسئله واکسیناسیون و میگه باید هر چه زودتر و سریعتر ما تدارک ببینیم تا بتونیم شرایط بهتری رو داشته باشیم. میگه ما در زمینه واکسیناسیون واقعا تأخیر داشتیم، در عین حال پروتکل ها رو ما رعایت نکردیم و همه اینها باعث شده که الان به این نقطه برسیم که الان رسیدیم. و الان میگه تنها کاری که میشه کرد اینه که یک عزم ملی وجود داشته باشه تا بتونه این بحران رو کمی کنترل کنه.
کیانوش، در ایران اعتراض ها به هر حال به برنامه واکسیناسیون در روزهای اخیر زیاد بوده، ظاهرا گفته میشه کمی سرعت گرفته، اما هنوز ایران نتونسته واکسن های زیادی وارد کنه و در تولید داخلی هم ناکام بوده. حالا حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران میگه نمیتونن به آمریکا اطمینان کنن، چرا که شاید واکسن های فلج کننده به ایران بده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
دقیقاً درست میگی. ببین، بالا گرفتن بحران کرونا باعث شد بعد از 8 ماه، بعد از اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که به هر شکلی ممنوع واکسن آمریکایی بریتانیایی، این هفته پیش اومدن گفتن که نه، به هر شکلی صادر کنید از هر جا. اما این حرفا همچنان ادامه داره زد و نقیصا. همین امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه اولویت دولت و آقای رئیسی در واقع واکسن کرونا، ما هیچ مشکلی نداریم، از هر جایی میتونیم وارد کنیم. رئیس سازمان غذا و دارو ناصر ریاضی میگه تا 20,000 دوز واکسن فایزر رو اگر مجوز بدن ما وارد میکنیم، حالا به اسم اینکه مثلا از آلمان وارد میکنیم. اما کنارش این حرفا کافی نیست. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران همونطور که تو گفتی داره میگه ما اصلا نمیتونیم اینها رو باور کنیم و این ممکنه محلول فلج کننده داشته باشه، ما در آینده با مشکل روبرو بشیم. اینها عملیات بیولوژیکی، حمله های بیولوژیکی، این اولین بار هست که آقای سلامی این حرف رو میزنه. در اسفند ماه هم در اوج کرونا این حرف رو زدن و در واقع هنوز هم معلوم نیست، همونطور که تو گفتی با اینکه سرعت گرفته همچنان روند کندی رو داره ایران.
بسیار از تو ممنونم کیانوش فرید. همه ی آنچه که از کیانوش فرید شنیدیم موضوع انتقادهای وسیعی از طرف بستگان و اطرافیان قربانیان و بیماران کرونایی هست در ایران. این انتقادها بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم داشته. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیوست با من تا به این واکنش ها بپردازیم. بنیامین، کاربرا چی میگن؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، ماجرای کشته شدن تعداد زیادی از ایرانیان به دلیل آنچه که بسیاری از کاربران بی‌مبالاتی و بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی میدونن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کسانی که عزیزان خودشون رو به دلیل این بی‌مبالاتی ها از دست دادن، تصاویری رو برای رسانه های خارج از کشور و همینطور شبکه های اجتماعی در واقع ارسال میکنن و منتشر میکنن که در اون اشاره میکنن به تصمیمات غلط و غیر کارشناسی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که اظهاراتشون باعث شده که تعداد زیادی از ایرانیان جان خودشون رو از دست بدن و همینطور تصمیماتشون. بسیاری از این کاربرها سودجویی مقام‌های جمهوری اسلامی رو دلیل این موضوع میدونن. بحث واکسن داخلی که بحث بی‌سرانجامی هم بود و نتونست در واقع عملکرد مثبتی داشته باشه به گواه اطلاعات و آمار و فکت‌هایی که به دست ما میرسه از تعداد کشته شدگان، وضعیت بیمارستان‌ها، نارضایتی کادر درمان و پزشکان، همه اینها باعث شده که خیلی از خانواده‌ها حالا بر سر مزار و محل دفن عزیزانشون یا در منزل ویدیوهایی رو تهیه بکنن، صحبتهایی رو بکنن در انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی، وزیر بهداشت سعید نمکی یا مقامات سپاه پاسداران. یکی از اون کسانی که این انتقاد رو به صراحت بیان کرده بود رضا بهروزی بود که بدون اینکه چهرهش رو بپوشونه در واقع فایل ویدیویی رو ضبط کرده بود و منتشر کرد. رضا بهروزی کارگر ساکن قزوین بود که به همین دلیل ماموران لباس شخصی از سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، اینگونه که در تصاویر هم منتشر شده، به خانه او هجوم بردن و او رو بازداشت کردن. روز شنبه او بازداشت شد و تصاویرش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خیلی دیگه از کاربرها هم در حساب‌های کاربریشون اشاره کردن که برخی افراد تهدید شدن وقتی که انتقاد کردن به خاطر مرگ عزیزانشون از تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی. یکی از این موضوعاتی که امروز خشم بسیاری رو برانگیخته اظهارات حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران بود. حسین سلامی بار دیگه گفته که ما شک داریم به آمریکایی‌ها، همونطوری که در گزارش قبلی هم بود، که نکنه بخوان فلج بکنن، نمیدونم حمله بیولوژیک بکنن و از این دست صحبت‌ها که مدام از ابتدای همه‌گیری و پندمی بیان شده از طرف مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص فرماندهان سپاه پاسداران. یکی از کاربرها با نام کاربری آریو برزن در توییترش گفته این مملکت این همه متخصص و ویروس شناس داره، پزشک داره، کادر درمان قوی و حاذق داره که این روزها زیر همه فشارها هستند، اما چرا باید یک آدمی که سوادش رو نداره مثل حسین سلامی و دانش نداره بیاد راجع به واکسن و وارد کردن اون یا استفاده از اون صحبت بکنه؟ یک کاربر دیگه هم اشاره کرده به اینکه عموم مسئولان جمهوری اسلامی از خرد و کلان نشانه ای از مرگ و میر در بینشون نیست، اینگونه که در خبرها دست کم منتشر میشه. این کاربر نوشته از همین اتفاق و حرفای حسین سلامی، به طعنه البته، این کاربر نوشته میشه فهمید که تصمیم گیرنده تنها سپاهه و سپاه هستش که این موضوع رو کنترل میکنه و احتمالاً خب خودشون هم ایمن سازی کردن. کاربر دیگری هم به نام سعید همچین موضوعی رو نوشته و گفته که خیلی جالبه که نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، اتاق بازرگانی تهران، گفته که 30% داروهای وارداتی به ایران آمریکایی هستند و الان حسین سلامی میاد اینگونه واکنش نشون میده که ما به آمریکا اعتماد نداریم، پس این داروهایی که آمریکایی هست و در ایران هست در واقع چگونه توجیه میشه ورود و حضورش در ایران. کاربر دیگری هم باز به همین اظهارات حسین سلامی اشاره کرده و گفته واکسن آمریکایی امتحانش رو تا الان پس داده که همه شما صحیح و سالم هستید. آقای سلامی،
ممنونم از تو. بنیامین سطر،
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستین. مجله رو با تحولات افغانستان پی می‌گیریم. مهلت برای تکمیل عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل پایان ماه اوت 8 روز دیگر است، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید با همکارانش در حال بررسی احتمال تمدید این مهلت است. از آن سو بریتانیا نیز روز دوشنبه از آمریکا خواست این زمان را تمدید کند، موضعی که در نشست روز سه‌شنبه کشورهای گروه 7 بر روی آن تاکید خواهد شد. اما آنطور که یک سخنگوی طالبان گفته، این گروه تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نخواهد پذیرفت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بگذارید روشن بگویم، فارغ از اینکه ما چه زمانی این کار را می‌کردیم، تخلیه هزاران نفر از افغانستان سخت و دردناک می‌بود. این تازه ترین صحبت های جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است که حال با ادامه وضعیت نابسامان در افغانستان هر دو روز یک بار به مقابل دوربین خبرنگاران می آید و درباره عملیات تخلیه نیروهای خارجی و همچنین شهروندان افغانستان گزارش می دهد. عملیاتی که در بامداد دوشنبه باز هم مرگبار بود و بنابر گزارش‌ها یک نیروی امنیتی افغان در دروازه شمالی فرودگاه کابل کشته و 3 تن هم مجروح شدند. جو بایدن شامگاه یکشنبه به مردم آمریکا اطمینان داد که تاکنون نیروهای طالبان به وعده خود پایبند بوده و هیچ نیروی آمریکایی را هدف قرار ندادند. اما او تاکید کرده که باید دید تا چه زمانی این رویه ادامه می‌یابد، چرا که به گفته او طالبان همه نیروهای خود را تحت کنترل ندارد و به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده این نیروها یک دست نیستند. به گفته جو بایدن تاکنون حدود 28 هزار نفر از کابل بیرون آورده شدند. هزاران نفری که بخشی از آنها نیروهای آمریکایی و متحدان آنها هستند که در 2 دهه اخیر در افغانستان مستقر بودند. برخی شهروندان غیر افغان ساکن در افغانستانند و گروهی هم افغانهایی که از بیم جانشان وطن خود را ترک می کنند. 10 تن از این افراد روز یکشنبه توسط اوکراین از افغانستان بیرون برده شدند. وزیر خارجه اوکراین با اعلام این خبر گفت که با توجه به اینکه آمریکا مسئولیت امنیت فرودگاه را بر عهده دارد، به اوکراین برای تسهیل بیرون بردن شهروندانش کمک کرد و در این حال از کیف خواست تا در تخلیه افرادی از ملیت‌های دیگر از جمله روزنامه‌نگارانی از رسانه‌های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین اتباع افغانستان کمک کند. اما به گفته دیمیتری کولبا، اتباع خارجی در اوکراین نخواهند ماند و به آمریکا یا کشورهای دیگر
می‌روند.
تحولات در فرودگاه کابل و اطراف در حالی ادامه می‌یابد که حال نگاه بسیاری به پنجشیر دوخته شده است، ولایتی در شمال شرقی افغانستان، جایی که با نام احمد شاه مسعود از رهبران مقاومت در مقابل نیروهای شوروی و همچنین طالبان گره خورده است. حال یکی از پسران او، احمد مسعود، هدایت نیروهایی را عهده‌دار است که هدف خود را مقابله با هر گونه حکومت خود کامه توصیف کردند که بخواهد عقیده و ایدئولوژی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. بنابر گزارش ها، صدها تن از نیروهای طالبان رهسپار پنجشیر شدند تا این آخرین نقطه مقاومت در مقابل خود را تصرف کنند. احمد مسعود اما در یکی از تازه ترین مصاحبه هایش گفته است که آنها به عنوان یک ولایت نمی جنگند، بلکه در پنجشیر از همه افغانستان دفاع می کنند.
We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province.
به گفته احمد مسعود، هدف آنها این است که به طالبان بگویند تنها راه پیش رو مذاکره است و آنها جنگ نمی‌خواهند. بسیاری از ناظران اما هشدار می‌دهند که در درگیری در پنجشیر که حال وزیر دفاع پیشین و همچنین معاون اول اشرف غنی و بسیاری از نیروهای مسلح افغانستان در آنجا هستند، می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام عیار در افغانستان منجر شود.
گزارشی بود از هانا کاویانی و بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
طی 30 الی 40 سال گذشته هر کدوم از این گروه‌های اسلامی، طالبان، داعش، القاعده، این اون اومدن سر کار و حرکت کردن و شهری رو گرفتن. دقیقاً به مدارک دقت کنید، میرن در خونه یکی میگن تو در امانی، میکشنش بیرون، 2 دقیقه بعد تیربارونش میکنن و زن بچهش هم به غارت میبرد. یک کلمه حرف راست و درست نشنیدید از این ایمان اینها. چگونه میخوان که مردم دنیا ایمان اینها رو بپذیرند وقتی حتی در حد اقل حرکت هم یک کلمه راست و درست کاری درش وجود نداره؟
طالبان جدید هم چون از اول با زور و فشار اومد روی کار، بنابراین ناچار با استبداد ادامه بده و با دموکراسی همخوانی نداره. نمیتونه همه گیر و فراگیر باشه و موفق باشه، ولی میتونه مشکلاتی برای منطقه و کشورش ایجاد بکنه مثل همه حکومت‌های استبدادی.
من میخوام بگم مگه طالبان، مگه ایده اسلامی، مگه حکومت اسلامی میتونه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. خیلی ساده انگاری و ساده لوحیه که فکر بکنیم که طالبان عوض شده. آخه ایدئولوژی عوض نشده، چیزی عوض نشده. دیروز عفو عمومی دادن، امروز خونه به خونه دارن دنبال آدما میگردن و برای سرزمین ایران و ملت ایران یک تراژدی بزرگ هستش که طالبان اومده در مرز شرقی ایران مستقر شده. حکومت ایران هم یک جوری کنار میاد، با همشون هم نه، با یه قسمتی ازشون باهاشون کنار میاد، از جنس خودشونن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و در پایان مجله نیمروزی، یک گروه سایبری به نام عدالت علی تصاویری را منتشر کرده که به گفته آن با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر نخستین بار دیروز منتشر شد که یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. گروه عدالت علی میگوید تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در لندن، از طریق تلفن با ماست. آقای ثابتی خوش آمدید، درود به شما. هک شدن دوربین های زندان اوین از نظر فنی چطور ممکنه و چه تصویری از میزان آسیب پذیری نهادهای امنیتی در ایران به ما میده؟
در مورد اینکه هک شدن چوری در حقیقت امکان پذیرستش نکنید، خب ما جزئیات دقیق از دلیل اینکه خب باید اصولا محرمانه باشه از شبکه داخلی ایبر زندان اوین نداریم، ولی خب به صورت کلی میتونیم که شبهش دقیقه زیر ساخته حساس ایران، دول حکومت ایران از جمله نیروگاهی هستش و همچنین زندان ها و قوه قضایی و این دست سازمان ها که در حقیقت اسناد محرمان هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن و این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی، یعنی شما از اصولی اگر به شبکه داخلی ایران دسترسی نداشته باشین به این راحتی قابل دسترسی نیست، ولی این به این معنی نیستش که امکان پذیر نیستش و غیر ممکن هستش نیستش که چون در همون شبکه مثلا زندان اوین اگر یک کامپیوتر و یا حتی اون شرکتی که سرویس میده به زندان اوین برای دوربین ها برای شبکه داخلش یک کامپیوتر به اینترنت دست باشه، همون نقطه همون یک کامپیوتر میتونه نقطه در حقیقت نفوذ باشه و کمک کنه به هکرها که وارد شبکه زندان اوین میشن. در مورد که نهادهای امنیتی ایران چقدر امن هستن، واقعیت چه بخواهی نستش که حتی در سرتاسر دنیا نگاه کنید کلن همه سازمان ها میتونن قربانی حمله صاحب شما. این و خب مشکلی که در مورد ایران وجود داره این است که حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که اینا همیشه ادعا میکنن که ما قوی ترین هستیم، امن ترین هستیم و هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه. خب میبینیم که اتفاق میفته. خب این اولین هم نیستش، آخرین هم نخواهد بود و بیشتر هم خواهیم دید.
آقای ثابتی، منشأ هک یا این گروه هکری که نام عدالت علی رو برای خودش انتخاب کرده کجا میتونه باشه؟
نگاه کنید، در مورد این اسم تازه استش، تا حالا من به شخصه نشیدم و کلن اگر روی اینترنت هم جستجو کنید حالا در جاهای مختلف این اسم وجود در حقیقت قبل از این اتفاق، قبل از انتشار این تصاویر از زندان اوین وجود خارجی نداشته. بنابراین در حد شخصی من این استش که این اسم ساخته شده و ممکن هم است که هیچ وقت دیگه از این اسم یا این گروه هکری اسم ازش نشنویم، چون بعضی مواقع اتفاقی که مثل این استش که هکرها وقتی نفوذ میکنن به دلایل مختلفی، چون نمیخوان ربط بدن به دیگر گروه های هکر و یا اینکه نمیخوان هیچ ربطی بدن به خودشون، یه اسم تولید میکنن و اون اسم مدارک رو منتشر میکنن. بنده این میشه گفتش که این گروه تازه استش و خب بعید میدونم در آینده اسمی از این گروه قبل بشنویم.
تصاویری که هکرها منتشر کردن تا اینجا از داخل زندان اوین غیر از حیات زندان، برخی راهروها هست، بدرفتاری با یک یا دو زندانی هست، تصویری که یک روحانی رو نشون میده داخل راهرو و از همه در واقع شاید مهمتر تصویر اتاق فرمانی که همه اون مانیتورها رو نشون میده. چه تحلیلی میشه از عمق این عملیات سایبری داشت و ممکنه بیشتر و مهمتر از چیزی که تا اینجا ما دیدیم منتشر بشه و بیرون بیاد؟
امکانش وجود داره. دلیلش هم میگم باید چون الان ممکنه یه ذره زود باشه، همونجور که شما در ابتدای خبر گفتی این هستش که گفتن مدارکی دست پیدا کنم و یا تصاویر دارن که در آینده منتشر بکنم. سوال اصلی این هستش اگر در آینده منتشر بشه جواب خیلی از این سوالا داره. مثلا اون اتاق فرمانی که شما گفتید، ممکنه اون اتاق فرمان فقط دسترسی داشته باشه به بند عمومی زندان و نه به بندهایی که در تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داره و ممکنه اون بند کاملا سیستمشون جدا باشه. یه تئوری میتونه باشه، یه تئوری دیگه میتونه باشه که میگم حتی این که ممکنه هکرها نفوذ کرده بودن ولی در بین راه به بندهای مختلفی که داشتن دسترسی پیدا میکردن متوجه میشه مسئولین زندان میون و دسترسی رو قطع میکنن. این تئوری دیگه هست. برای دلیل الان زوده که گفتش که این عمق این حادثه چقدر بوده و باید صبر کرد، ولی خب بازم با همین چیزایی که بیرون اومده میشه گفتش که مجددا یه دونه در حقیقت یه دونه باخت امنیتی هستش برای نهادهای امنیتی ایران. من همیشه میگم ادعا میکردن که امنیت برای ما مهمترینه و همچنین همین الان میگم شو در همین طرح صیانتی که مجلس داره به صورت آزمایشی انجام میکنه، یکی از ادعای این بودش که ما با اجرای این طرح امنیت رو بیشتر میکنه، ولی چیزی که دیدیم این هستش که همین الان به زندان اوین که زندان اوین دقیقا روی شبکه اینترنت نیستش، شبکه داخلی ایران هستش، هکرها تونستن دست پیدا کنن به محتواش با همون تو ویدیوها و اسنادی هم که ادعا کردن و خب منتشرش کنن روی اینترنت. در نهایت میشه گفتش که این یک باخت بوده برای نهادهای امنیتی و خب میگم این اولی نخواهد و آخری هم نخواهد، بیشتر از این چیزا خواهد.
سپاسگزار از شما. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در لندن با ما بود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب به پایان مجله رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. اگه فرصت نمی‌کنید به صورت زنده برنامه‌های ما رو بشنوید، می‌تونید در وبسایت در بخش برنامه‌ها اونجا فایل صوتی برنامه رو دانلود کنید یا همونجا بشنوید. خبرها و گزارش‌های به روز رو هم از وبسایت ما دریافت کنید. اگر نقد و نظری هم دارید، پل ارتباطی ما @فردگرام از طریق تلگرام میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید. براتون روز و لحظات بسیار خوشی آرزو میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.